أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان حاضر در جلسه، چه به صورت حضوری چه نشستی که امروز در خدمتتون هستیم، در واقع یک نشست از سلسله نشست‌های نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی هست که گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی دو سالی میشه در حال برگزاری، عناوین مرتبط هست که سال گذشته حدود 10 عنوان مرتبط با این سلسله نشست ها برگزار شد و از ابتدای امسال هم چند نشست برگزار شده. امروز در خدمت جناب آقای دکتر سید مجید زهیری، مدیر محترم گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده و استادیار محترم پژوهشکده فرهنگ اسلامی هستیم با نشستی به عنوان نقد مبانی منطقی کلام، که البته اینجا منظور از کلام کلام اسلامی است. عرض کنم خدمتتون که ایشون در ابتدای بحث توی دو جبهه بحث میکنن. بخش اول بحثشون بیشتر مربوط به خود علم منطق و نسبتش با روش خواهد بود و به ویژه روش، مبانی رو درباره روش و تبیین روش و فرق تفاوت اون با منطق و ارتباطش با نسبتش با منطق بیان خواهند کرد. و در بخش دوم بحث به کلام اسلامی و مصادیق از کلام اسلامی خواهند پرداخت که مشخص بشه که روش و منطق چه تأثیری در اون خواهد داشت و چه مبانی داره. من بیش از این مصدق اوقات نمیشم، از فرمایشات ایشون استفاده میکنیم. در پایان جلسه اگر سوالی بود در خدمت دوستان خواهیم بود و پرسش پاسخی هم خواهیم داشت و دوستان میتونن که در اواسط جلسه هم اگه سوالی داشتن دوستان میتونن تایپ کنن توی اون بخش گفتگو عمومی. بنده آخر جلسه سوالات رو از ایشون خواهم پرسید، چون می‌خوام تمرکز جلسه به هم نخوره، سوالات رو به پایان جلسه منتقل می‌کنم. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم برای ارائه بحث. ممنون.
خیلی ممنون. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سروران ارجمند، دوستان حاضر در جلسه و عزیزانی که در فضای مجازی بحث رو دنبال میکنن. اگر صدا مشکل داشت در گفتگو بنویسن که از ابتدا ما یه مقدار یا میکروفون یا میزان بلندی صدا خودم رو تنظیم بکنم. یه نکته درباره فرمایش جناب آقای استادی عزیز که فرمودن کلام اسلامی، باید عرض بکنم که علتی که ما میگیم مبانی منطقی دانش کلام، چون که کلام رو اسم خاص میدونیم، اسم خاص الهیات اسلامی، دوستان و عزیزان مستحضر هستن که همه ادیان مباحث الهیاتی دارن، یعنی ما الهیات مسیحی داریم، الهیات یهودی داریم و الهیات اسلامی هم داریم. لذا اسم خاص الهیات اسلامی بنا به دلایلی در طول تاریخ اسلام به کلام در واقع تبدیل شده و معروف شده. لذا این که مثلا میگن کلام مسیحی یا کلام یهودی، اینها این در واقع خطای رایجی هست، چون معنی کلام مسیحی میشه الهیات اسلامی مسیحی که خودش پارادوکسیکال هست. لذا این مد نظر بوده و مورد توجه بوده که در واقع ما پسوند اسلامی رو غلط میدونیم برای بحث کلام گفته بشه. کلام یعنی الهیات اسلامی. این نکته لازم بود ابتدا عرض بکنم. بنده عرایضی که امروز میخوام داشته باشم در نقد مبانی منطقی کلام، همینطور که سرور گرامیمون جناب آقای استادی عزیز فرمودن، در یک سلسله، در ادامه یک سلسله بحث هایی هست که عنوان کلانش نقد مبانی معرفت شناسی و روش شناسی علوم اسلامی است، که نشست های متعددی در این زمینه برگزار شده و گفتگوهای فراوانی شکل گرفته که دوستان و عزیزان میتونن مباحث رو در سایت پژوهشکده و در کانال های مرتبط در شبکه های اجتماعی دنبال بکنن و علوم مختلف اسلامی مورد نقد و بررسی مبنایی قرار گرفته. و نقد هم در اینجا به معنای جدا کردن سره از ناسره هست، یعنی مقدار روشنگری نسبت به اون مبانی مهمی که در علوم اسلامی هست. هدف هم توانمندسازی علوم اسلامی بوده به لحاظ مبنایی، یعنی هر آنچه که در راه مبانی هست و یکی با هدف تقویت مبانی. خب بعد از این مقدمه وارد مبحث اصلی بحث خودم بخوام بشم، نکته ای رو درباره منطق و روش باید عرض بکنم و الفاظ مشتبه و متشابه. دوستان و سروران گرامی مستحضر هستند که ما در دانش‌ها و در علوم دو مقام بسیار مهم داریم که باید از هم تفکیک بشن و خلط این دو مقام بسیار بسیار مغالطه آمیز خواهد بود. یکی مقام کشف و در واقع شکار و به دست آوردن نظریه ها هست و یکی مقام ارزیابی و اعتبار سنجی و داوری نظریات. اولی در فلسفه علم معروف است به context of discovery و دومین مقام یعنی مقام اعتبار سنجی و ارزیابی و داوری معروف است به context of justification. ما در مقام کشف و به دست آوردن نظریات از تنوع خیلی زیاد روشی برخورداریم، ولی در حوزه ارزیابی یعنی context of justification، در حوزه اعتبار سنجی و در حوزه داوری محصور هست روش های ما به چهار عنوان که عبارتند از روش عقلی و استدلالی، دوم روش حسی و تجربی، سوم روش نقلی و تاریخی، و چهارم روش کشفی و شهودی. پس ما وقتی که از روش نام میبریم، الفاظ مشتبه و متشابهش رو باید توجه داشته باشیم. یه وقت روش به معنای قسمی بحث میکنیم، یک وقت روش رو به معنای مقسمی دربارش صحبت میکنیم. روش به معنای مقسمی خودش به دو قسم در واقع روش گردآوری و روش داوری تقسیم میشه، ولی وقتی میایم در اقسام روش داوری و روش گردآوری، اینا قسیم هم هستن. در کتابهای روش تحقیق عزیزان فراوان مشاهده کردن که مثلا روش تطبیقی، روش مقایسه‌ای، روش پدیدارشناسی، اینجا باز روش با رویکرد یا رهیافت که در واقع معروف هست در فلسفه علم به عنوان اپروچ خلط میشه و نباید اشتباه بشه. روی کرد و رهیافت که میتونه مثلا تطبیقی باشه، میتونه عرض شود که پدیدارشناسانه باشه، و گفتیم در روش های گردآوری و شکار نظریات و به دست آوردن نظریات ما حصری نداریم، خیلی متنوع هستن، اما اینها در واقع روی کرد هستن، اپروچ یا رهیافت هستن. اینجا وقتی که روش رو به کار میبریم باز به معنای خیلی عام هست، یعنی اهم از روش گردآوری و روش داوری. خب منطق کجای این داستان قرار میگیره؟ منطق در واقع یکی از روش های داوری است. لذا اینم باید توجه داشته باشید. در قسم دوم روش که عرض کردیم در تقسیم به context of discovery و context of justification، در context of justification یکی از روش ها روش عقلی و استدلالی بود. منطق دقیقا در اینجا قرار میگیره. پس مواظب باشین اون جاهایی که روش رو به معنای عام به کار میبریم، روش رو به معنای خاص به کار میبریم، و روش رو به معنای اخص به کار میبریم، اینها با هم دیگه خلط نشه، وگرنه مشکلاتی در زمینه علمی پیش میاد، از جمله این که بر سر مسائلی و بر سر نظریاتی توافق میکنیم، اما توافق ما مبنایی ندارد. یا درباره موارد علمی با هم احساس اختلاف میکنیم، اما در واقع اختلافی وجود نداره و فقط به خاطر خلط مقام‌های مختلف و معانی مختلف این الفاظ است. خب اونچه که بنده در این جلسه مایل هستم به چالش بکشم، بحث تصور مشهوری هست که درباره روش علم کلام هست. درباره روش علم کلام همه عزیزان که آشنایی با دانش کلام دارن میدونن که معروف هست، در کتب کلامی هم در جایی که رؤوس ثمانیه علم کلام بحث شده و همچنین در کتابهای روش تحقیق علوم اسلامی اونجایی که به کلام مربوط میشه مشهور هست که میگن دانش کلام متدیکه، در واقع چند روشی است و هم در آن روش عقلی و استدلالی کاربرد داره هم روش نقلی. خیلی سادهش رو من عرض بکنم، میگن فرق فلسفه و کلام در این هست که دانش فلسفه یک دانش عقلی محض هست، اما دانش کلام دانشی است که عقلی و نقلی است. اون چه که من میخوام امروز به چالش بکشم همین مطلبه که میخوام این ادعا رو مطرح بکنم که دانش کلام درست مانند دانش فلسفه یک دانش عقلی محض و این تصور به اشتباه به خاطر خلط بین همون معانی که از روش، منطق و رهیافت گفتم، از خلط بین context of discovery و context of justification، از خلط بین روش و رویکرد یعنی method و approach ایجاد شده. خب قاعدتاً باید برای این ادعا دلایلی عرض بکنم. در خصوص دلیلی که عرض میکنم توجه عزیزان رو جلب میکنم به یک مثال. ما میدونیم که یک سری دانش‌هایی در علوم اسلامی داریم که من اسمشو میذارم دانش‌های مخبر، یعنی به ما اخباری رو میدن و همچنین دانش‌هایی داریم که من اسمشو میذارم دانش‌های مبین یا تبیین کننده و تبیینم به همین معنای اصطلاحی خودش که اکسپلنیشن هست و به همون مقام جاستیفیکیشن و مدلل کردن در واقع مربوط میشه، نه به معنای معلل کردن. مبین رو به این معنا در نظر میگیرم. خب وقتی که ما دانش‌های اسلامی رو به این دو دسته تقسیم بکنیم، قطعاً دانش‌هایی مثل الهیات جزو دانش‌های مبین هستند که عهده‌دار تبیین باورها و اعتقادات دینی هستند، هم برای پیروان خودشون، هم برای کسانی که مواجه میشن با این دین و پیروش نیستن. خب اگر که این تمایز رو توجه داشته باشیم، من با مثالی سعی میکنم که اذهان سروران گرامی رو نزدیک بکنم به اونچه که خودم باور دارم و میخوام در این جلسه مطرح کنم. شما در نظر بگیرید که گزاره یک اسم شما میذاریم. گزاره یک این باشه که اس که علامت شخصه، اس به گزاره ای، یه گزاره ای، هر گزاره ای، خدا وجود دارد به عنوان مثال، اس به گزاره ای معتقد است چون زد میگوید. زد هم یه شخص شما در نظر بگیرید. پس شخص اس، گزاره اول، شخص اس به گزاره ای باور دارد چون شخص زد میگوید. یه گزاره ای رو در نظر بگیرید. گزاره دوم، گزاره مرکب دوم، میگیم اس به گزاره زد میگوید و هر چه زد میگوید صادق است. سوال من این هستش که آیا دانش الهیات در همه ادیان و دانش کلام که در واقع الهیات اسلامی است، از کدام سنخ گزاره ها استفاده میکند؟ آیا اون چه که در تبیین اندیشه دینی بیان می کند از سنخ گزاره اول است یا از سنخ گزاره دوم؟ من گزاره دوم رو هم تحلیل می کنم خدمت عزیزان. تحلیل گزاره دوم به صورت یک استدلال منطقی به این شرح هست که عرض خواهم کرد. گفتیم گزاره دوم چی هست؟ اس به گزاره ای باور دارد چون شخص زد میگوید و هر چه زد میگوید صادق است. این اگر بخوام به صورت یک استدلال منطقی صورت بندی بکنیم، 5 مرحله داره. اول، هر چه زد میگوید صادق است. دوم، زد میگوید گزاره ای صادق است. سوم، اس میداند که هر چه زد میگوید صادق است. چهارم، اس میداند که زد میگوید گزاره ای صادق است. و پنجم، اس میگوید گزاره ای صادق است. خب در این تحلیل گزاره دوم میبینید یک گزاره بسیار مرکب و پیچیده هست به لحاظ تحلیل منطقی. اگر به این تحلیل توجه بکنیم، بسیاری از مسائل برای ما روشن میشه. من اجازه میخوام که هم سلام عرض بکنم خدمت سروران گرامی که جدید به جلسه آمدن، تازه در جلسه حاضر شدن، و یه خلاصه‌ای اگر جناب آقای استادی اجازه بدن من از بحث ارائه بدم، چون بحث مهمی در کلام هست و کلام یکی از دانش‌های بسیار مهمی هست که در حوزه علوم دینی مطرحه. و اگر از ابتدا عزیزان درباره علم کلام تصور درستی به لحاظ روشی داشته باشن، هم در مطالعات و درس‌های خودشون و هم در تدریس‌هایی که در آینده خواهند داشت انشالله و هم در تحقیقات الهیاتی که در آینده خواهند داشت، حالا چه در قالب پایان نامه یا چه در قالب مقاله. خلاصه عرایض بنده تا اینجا این بود که ما یکی از مسائل مهمی که در دانشها باهاش روبرو هستیم روش هست، و بحث روش با الفاظی مشتبه و متشابه خلط میشه و این خلط ها منجر به این میشه که ما تصورات نادرستی در خصوص یک سری دانش ها داشته باشیم. You are currently the only person in this conference. مربوط به ارزیابی و اعتبار سنجی نظریات هست که در فلسفه علم معروف به context of justification، یعنی مقام در واقع استدلال و مقام دلیل آوردن برای اون نظریه، ارزیابی و اعتبار سنجی نظریات. اینجا وقتی روش رو به این دو بخش تقسیم میکنیم، ما در واقع روش رو روش مقسمی میگیریم، یا روشی هستش که لا به شرطه. اما روش به شرط شی چی میشه؟ اون روش در مقام شکار نظریات، یعنی چگونه نظریات رو ما به دست میآوریم. و دوم روش به معنای اعتبار سنجی، کدام نظریات درست هستن، ما با چه روشی نظریات رو ارزیابی میکنیم. این دو مقام نباید با هم دیگه غلط بشن. و منطق، خب منطق کجا هست؟ منطق در واقع در دومین قسم از روش که روش اعتبار سنجی و ارزیابی است. ما گفتیم که 4 تا روش داریم و این محصوره. دانش‌ها 4 روش ارزیابی دارن. یکی روش عقلی و استدلالی است، دومی روش حسی و تجربی است، سومی روش نقلی و تاریخی، و 4 روش کشفی و شهودی. این 4 محصور هست، ولی روش های اکتشاف و به دست آوردن نظریات محصور نیست، خیلی متنوع و میتونه روش های جدیدی هم بهش اضافه بشه. در واقع نزد فیلسوفان علم معروف هست که ما در خصوص نظریات قانون از کجا آورده ای نداریم. گاهی اوقات با یک حدس یا یک خلاقیت یا یک اتفاق یه نظریه در ذهن فیلسوف یا در ذهن دانشمند طبیعی شکل میگیره، ولی مهم این استش که اعتبار سنجی بشه و در اعتبار سنجیش از کدام یک از این 4 روش محصور استفاده بکنه. پس اینجا روش مقسمی و روش قسمی رو اصلا تفکیک کردیم، و منطق هم که گاهی اوقات به عنوان روش به کار برده میشه، اون مورد اول از قسم دوم روشه، یعنی روش ارزیابی عقلی و استدلالی. روش ارزیابی عقلی و استدلالی رو بهش میگیم منطق، یعنی اون به منطق مربوط میشه. پس توجه بکنید که ما وقتی روش رو به کار میبریم و منطق رو به کار میبریم، در جای درستش به کار ببریم. یه جاهای دیگه ای هم دیدیم در کتابهای روش تحقیق گفته میشه، مثلا روش تطبیقی، عرصه‌ور روش مقایسه‌ای، روش پدیدارشناسانه. این به چه معناست؟ اینجا روش به معنای متد نیست، اینها رهیافت بهش گفته میشن که در فلسفه علم ترجمه اپروچ هست. اپروچ یا رهیاف مربوط میشه به اون قسم اول روش، که روش یکی از روش‌های به دست آوردن نظریاته. با پدیدارشناسی، با مقایسه ما یک نظریه رو به دست بیاریم، ولی اینا روش ارزیابی نیستن. پس ما این سه تا واژه رو که در کتاب‌های روش تحقیق بسیار دیدیم خلط شده، توجه باید داشته باشیم که اینا عمده روش‌های پژوهش کتاب‌های روش تحقیق که گفتن، مثلا فیش برداری، نمیدونم مطالعه کتابخانه‌ای، مطالعات بنیادی، اینا همه روش به معنای گردآوری نظریات هست، در صورتی که روش مهم روش ارزیابی نظریات هست. این رو باید توجه داشته باشن که از هر کتاب روش تحقیق روش رو به چه معنایی به کار برده. بعد از این توضیحات من وارد دانش کلام شدم. دانش کلام از هر کدوم از عزیزان که سوال بکنیم میگه فرقش با فلسفه چیه؟ همه ای پاسخ رو خواهند داد که فلسفه دانش عقلی محضه، ولی دانش کلام دانش عقلی و نقلی است. یعنی در رؤوس ثمانیه دانش کلام هم در کتاب‌های کلامی آمده و امروز هم در کتاب‌های روش تحقیق علوم اسلامی گفته میشه که دانش کلام از دو روش استفاده میکنه، روش عقلی و روش نقلی. من این رو میخوام هم واضح بکنم برای دوستان و هم به چالش بکشم، یعنی اون نقد مبانی منطق کلام که عرض کردم مربوط به این قسمت میشه. یه نکته ای هم که ما چرا گفتیم نقد مبانی منطق کلام نگفتیم کلام اسلامی، به خاطر که توجه داشته باشن دوستان، یه اشتباه رایجیه. ما تحت عنوان کلام اسلامی نداریم. خود کلام اسم خاصه. اسم خاصه چیه؟ الهیات اسلامی. ما در همه ادیان الهیات داریم. مثلا الهیات مسیحی داریم، الهیات یهودی داریم، در اسلام هم الهیات اسلامی داریم. اسم خاص الهیات اسلامی کلامه. این که باز دوباره رو کتاب ها میمیسن کلام اسلامی، یا مثلا رشته تحصیلی عنوانش گذاشتن کلام اسلامی، اینا غلطه به لحاظ علمی، چون ترجمهش میشه الهیات اسلامی اسلامی. حتی میبینم اشتباه رایج شده، میگن کلام مسیحی. مثلا مسیحی ها کلام داره، کلام مسیحی ترجمهش میشه الهیات اسلامی مسیحی، که تناقض آلوده. لذا اینا هم از ابتدای دانش پژوهی اگر که عزیزان بهش توجه بکنن و بعدن خودشون مدرس شدن اینها رو به نسلهای آینده ارائه بدن و در تحقیقات توجه داشته باشن، بالاخره باب یک سری خطاها از یه جایی باید گرفته بشه. خب ما اومدیم سمت اثبات ادعای خودمون که میگیم آقا دانش کلام، به خلافی که ما صدها سال مطرح کردیم که دانش کلام پلی‌متدیکه، دانش کلام چند روشی است، ولی دانش فلسفه تک روشی است، زیست شناسی تک روشی است. مثلا میگیم فلسفه علم عقلی و استدلالی محض، زیست شناسی علم حسی تجربی محض، ولی دانش کلام پلی‌متدیکه، هم عقلی است هم نقلی. اینو من میخوام عرض بکنم که یک اشتباه تاریخی است و دانش کلام هم جزو علوم عقلی و استدلالی است. و این رو با یک مثال عرض کردم. این مثال، مثال منطقی خیلی راهگشایی هست. بودم دو تا، شما دو تا عبارت رو در نظر بگیرید، دو تا عبارت مرکب. عبارت اول اینه که میگیم یه شخص، شخص اس، شخص اس به گزاره ای باور دارد چون شخص زد میگوید. آیا دانش کلام به این شکل مسائلش مطرح میکنه، یا این عبارت دوم رو در نظر بگیریم که شخص اس به گزاره ای باور دارد چون شخص زد میگوید و هر چه زد میگوید صادق است. اس به مثلا شخص اس یعنی ما به گزاره خدا وجود دارد باور داریم چون که پیامبر میگوید و هر چه پیامبر بگوید صادق است. از این سنخ صحبتهای کلام، دانش کلام. یا از سنخ اوله که فقط همینجا میگه ما باور داریم خدا وجوده چون پیامبر میگه. تا اینجا اگر که من یعنی گزاره یک باشه، بله این نقلی میشه، چون فقط نقل شده به ما که پیامبر میگه. ولی در دانش کلام ما چرا باور داریم به فرمایشات پیامبر؟ چون قبلا اثبات کردیم که قول صادق مصدقه، چون اثبات شده نبوت عامه، اثبات شده عقلی، نبوت خاصه اثبات شده. و لذا اگر که ما از اینجا میایم از نقل استفاده میکنیم، در یک قیاس خفی هست و مدلل، مربوط میشه به کانتکست آف جاستیس، دلیل موجه و خوبی داریم برای اینکه باور داشته باشیم به حرف پیامبر. پس نتیجه میگیریم، ادعای من اینه که گزاره های کلامی، عبارات کلامی از سنخ دوم هستن. حالا اگر از سنخ دوم باشن، ما گزاره دوم رو تحلیل میکنیم، یک استدلال منطقی است که به ظاهر یک گزاره ساده است ولی 5 جمله رو شامل میشه. یکی این که هر چه زد میگوید صادق است. دوم این که زد میگوید گزاره آ صادق است. سوم اس میداند که هر چه زد میگوید صادق است. چهارم اس میداند که زد میگوید آ صادق است. و پنجم اس میگوید گزاره آ صادق است. با این تحلیل که اگر دوست داشتید بعدن مراجعه بکنید، بله بله مکتوبشم چون هست، تحت عنوان روش شناسی امامت پژوهی یه مقاله‌ای هستش که سالها قبل بنده نوشتم و چاپم شده، در سایت نورمگز هم وجود داره، هم فایل پی دی افش هم تکستش وجود داره و میتونن مراجعه بکنن به اونجا. و این عبارات اگه الان سخته برای دوستان یادداشت کردنش، اونجا میتونن مکتوب مقاله رو ببینن. خب ما میگیم پس کلام پلی‌متدیک نیست و اینطوری نیست که از دو روش عقلی و نقلی استفاده کنه. از نقل استفاده میکنه به اون در روش به معنای گردآوری، نه روش به معنای داوری. یعنی در اونجا که تقسیم کردیم گفتیم روش به معنای اکتشاف و شکار نظریات و یک روش به معنای استدلال. روش ارزیابی و اعتبار سنجی گزارهای کلامی هم مثل فلسفه عقلی و استدلالی. اصلا عقلی و استدلالی نباشه ما چطور قبول بکنیم و معتقد بشیم و باور پیدا کنیم؟ اگر عقلی و استدلالی نباشه ما چطور میخوایم دیگران که باور ندارن به این دین رو باورمند کنیم؟ ما چطور از یقین صحبت بکنیم؟ ما همه اون چه که در کلام متکلمین زحمت میکشن و میخوان در خصوص باورها و عقاید صحبت کنن، برای چیه؟ برای یقینه. یقین چه موقع حاصل میشه؟ وقتی که ما با برهان و با استدلال قاطع عقلی یک گزاره رو اثباتش بکنیم. پس این قیاس خفی رو اگر ما بهش توجه داشته باشیم، اون چه که در کلام اتفاق میفته، درست استفاده از نقل میشه ولی استفاده از نقل در مقام ارزیابی و اعتبار سنجی نیست. در فلسفه هم همینطوره. حالا این دلیل اولم بود برای ادعام. دلیل دوم من برای ادعام جای استادی اینه که ما اگر که به دلیل استفاده از نقل و تاریخ دانش کلام رو پلی‌متدیک بدونیم، باید فلسفه رو هم پلی‌متدیک بدونیم. چرا؟ مگر که در مبادی برهان نمیگیم که از یقینیات باید استفاده کنیم. مگه همه دوستان در منطق نخوندن که یقینیات 6 و یه تقسیم دوگانه ای داریم که یا ضروری هن، درسته؟ یا نظری هن، درسته؟ و نظریات بر بدیهیات مبتنی هن. اون بدیهیات 6 چی بودن؟ یکیش مجربات بود، یکیش محسوسات بود، درسته؟ اولیات بود، فطریات بود، متواترات بود، محسوسات بود، مجربات بود، حدسیات بود، درسته؟ خب به غیر از اولیات و حالا با ارفاق به غیر و فطریات، فطریات هم با یه قیاس خفی، قضایا قیاسات و همه به فطریات در کتاب های منطقی اصیل و قدیم میگن قضایا قیاسات و همه ها، قضایایی که قیاسش با خودش هست. خب به غیر از اینها محسوسات مگر که حسی نیستش، اسمش روشه مشاهدات، مجربات مگر حسی و تجربی نیست، متواترات مگر تاریخی و نقلی نیست. خب پس ما از اینا در فلسفه استفاده میکنیم، پس باید فلسفه رو پلی متدیک بدونیم، فلسفه رو بگیم چند روشیه، اما هیچ وقتی کار انجام نمیدیم، میگیم فلسفه چند روشی نیست، فلسفه تک روشیست، مونو متدیکه و روشش عقلی و استدلالی. چرا؟ چون تو فلسفه ای دقت شده، یعنی از ابتدا که رؤوس ثمانیه فلسفه اسلامی خواسته گفته بشه به این توجه شده که ما در کانتکست آف دیسکاوری داریم صحبت میکنیم یا کانتکست آف جاستیفیکیشن، ما روش به معنای گردآوری رو داریم مطرح میکنیم یا روش به معنای داوری رو مطرح میکنیم. اون چه که در ارزیابی نظریات مطرحه روش ارزیابی است، روش داوری است. روش داوری در فلسفه هم عقل و استدلال، در کلام هم عقل و استدلال. این کل عرایض ما بود جناب استادی عزیز. حالا اگر سوالی نکته ای اگر هست که باز لازمه بیشتر من بازش بکنم، بفرمایید که استفاده بکنیم. من سعی کردم که در همون تایم و وقت مقرر که فرمودید بحثم رو تمام بکنم. خیلی ممنون و متشکر.
بله خیلی ممنون، تشکر میکنم جناب دکتر و خدمت خواهران عزیز از مدرسه معصومیه سرخس هم خوش آمد عرض میکنم. خوشبخت شدیم از ملاقاتشون که به مناسبت هفته جویش تشریف بردن، از نمایشگاه بازدید کردن و در این نشست هم خدمتشون بودیم. آقای دکتر لطف کردن یه بار خلاصه رو گفتن، بحث رو ادامه دارن، دوستان کامل در جریان قرار گرفتن. حالا اگه نکته سوالی چیزی باشه یا برای روشنگری بحث توضیح بیشتر نیازه بفرمایید تا استفاده کنیم از ایشون و جلسه رو ادامه بدیم. هر کدوم از دوستان اگه نکته‌ای دارن ما در خدمت هستیم.
بله این بحث کلام رو، پس ما میگیم که کلام هم عقلی و هم نقلی بودنش رو میگین اشتباه هست، به این دلیل که میگیم از نقل ما استفاده میکنیم تا اون مسئله به وسیله عقل اثباتش بکنیم، یعنی همون کاری که ما در فلسفه انجام میدیم. حالا این که در فلسفه از همون ابتدای امر گفته شده که یک روش استدلالی و عقلی هست، بعد حالا این که چرا باز در مورد کلام اومدن این مطلب رو مطرح کردن و شما نقدش کردید.
عرض ما این هست که ما اگر واژه ها رو درست به کار نبریم و مثلا روش رو به معنای مقسمی به کار ببریم ولی به عنوان یکی از اقسام ازش استفاده بکنیم، روش رو به معنای گردآوری نظریه در نظر بگیریم اما در مباحثاتمون توجهمون به مقام ارزیابی باشه، این خلطا پیش میاد. لذا دو قسمت داره عرض من، یکی ایزاهه، یعنی واضح کردن بحث روش علم کلام، یعنی ممکنه متکلمین اولیه ما توجه داشتن به این قضیه ولی بعد که در طول تاریخ آمده این توجه کمتر شده و بعد از جناب خواجه نصیر که بین فلسفه و کلام یک پیوندی ایجاد شده چیزی درست شده تحت عنوان کلام فلسفی. اینا را من واقعا قبول ندارم، یعنی که الان تفکیک شایعیه که میگن کلام فلسفی کلام محض، یا کلام امامیه، کلام فلسفی. تا قبل از خواجه مثلا شیخ مفید، فرض بفرمایی سید رضی، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا کلام داشتن، اون رو یک کلام در نظر میگیرم. بعد از خواجه نصیر، خدمت شما عرض شود که بعد از بحث تجرید الاعتقاد که ایشون نوشت و یه امور عامه‌ای رو مطرح کرد و بعد وارد الهیات بالمعنی الاخص شد، اون رو کلام فلسفی میدونن و تا امروز هم شاهدش هستیم. میگن آه کلام که ما میگیم منظورمون کلام فلسفی نیست. اینا به نظر من از خطاهای روش شناختی است، از خطاهای منطقی است. توجه ندارم به کدوم مقام. ما اگر در مقام گردآوری باشیم، از نقل میتونیم استفاده کنیم، از تجربه میتونیم استفاده کنیم، از تاریخ میتونیم استفاده بکنیم، از حدس و خلاقیت حتی میتونیم استفاده بکنیم. اما وقتی میریم در فاز ارزیابی، یعنی روش به معنای روش داوری، در روش داوری باید توجه داشته باشیم که هیچ کدوم از اون چهار روشی، عقلی استدلالی، حسی تجربی، نقلی و تاریخی و کشفی شهودی، هیچ کدوم از اینا با هم نمیتونن خلط بشن. اینا قسیم هم دیگه هستن، یه حصر عقلیه. و خدمت شما عرض شود که ما باید اونجا موضعمون رو مشخص بکنیم. آیا کلام روشش نقلی و تاریخی است روش ارزیابیش؟ هرگز هیچ متکلمی قبول میگه ما داریم استدلال میکنیم، داریم برهان میاریم. و خدمت شما عرض شود که یقین که اصلا با دانش‌های دیگه به دست نمیاد. باور وقتی بخوام به لحاظ اعتقادی مطرحش بکنیم، باید حتما پای استدلال به میون بیاد. لذا هم ایضاح من سعی کردم بکنم، یعنی واژه‌های مشتبه و متشابه را اصلا جدا کنم. روش، روش مقسمی، روش قسمی، روش داوری و روش گردآوری، رهیافت یا رویکرد و همچنین منطق، چون اینا خیلی به جای هم دیگه به کار میرن. شما با این عرایض من توجه بکنید و اون مقاله‌ای که خدمتتون عرض کردم، حالا آدرس دقیقش رو جناب استادی می‌فرمایم، اگر که اون رو بخونید، مطالعه بکنید، بعد می‌بینید که در کتاب‌های رایج کلامی و روش‌های پژوهش‌های اسلامی دائم بین اینها خلط شده. و یکی از علتایی که ما خیلی پیشرفت نداریم تو پژوهش‌های اسلامی خودمون همین خلط‌های به نظر من، که اینا رو باید بهش توجه داشته باشیم.
نه میگه اشتباه نیست، به کار بردنش اشتباهه. آره آره، اون که مثلا حالا اون رو
فرمودید که اصطلاح کلام مسیحیت یه اصطلاح در واقع اشتباهی است که رایج شده. خب فرمودید شما بدید که حالا این اتفاق تکرار نشه، چه اصطلاحاتی رو باید به کار ببریم، هم کلام واضح و روشن بشه، هم در واقع فکت مباحث اتفاق نیفته.
خیلی سوال خوبی هست، مشخص توجه داشتن به درس کامل. ببینید عرض من اینه که ما یک سری مباحث مربوط به خداشناسی داشتیم در تاریخ اسلام که اینها به دلایلی، حالا تحت عنوان الکلام یا جر الکلام که اینا با هم هی مباحثه میکردن، یا تحت عنوان کلام باری تعالی، چون اولین مباحثی بوده که مورد بحث قرار گرفته، در اسلام اسم خاص پیدا کرده، اسم علم شده. اسم خاص و اسم علم دیگه همه دوستان میدونن دیگه ویژگی‌هاش چی هست. اسم شده کلام. یعنی آنچه که در مباحث الهیات در عالم اسلام مطرح شده، یه اسم بالاش گذاشتن کلام. در مسیحیت یه اتفاق نیفتاده. در مسیحیت تئولوژی گفتن، تئولوژی الهیات. اخیراً من دیدم این اشتباه حتی در زبان انگلیسی هم شده، نوشته مثلا کریستیان کلام. کلام اصلا کلام مخصوص اسلامه، الهیات اسلامی بهش گفته میشه کلام، اسم خاص داره. حالا این اسم خاص رو ما اگر بیایم باز فسفند اسلامی هم روش بذاریم، مثلا غیر اسلامی نداره دانش کلام. عرض من اینه، این دقت ها اگر نشه به مرور زمان نسل های مختلف که بیان دیگه به عنوان یک اشتباه کاملا جا افتاده یاد خواهد شد.
آیا دکتر یه سوالی هم بنده بپرسم؟ الان راجع به توضیحاتی که از سوالی دادین، پس ما اگه بخوایم تفاوت بین کلام و فلسفه رو مطرح کنیم باید بریم تو بحث موضوع غایت دیگه، یعنی اما از بحث روش بینیم باید کامل خارج چیم؟
بسیار سوال خوبی هست و من فراموش کردم یک بخش از بحثم بود که باید عرض میکنم در مقدمات، یادآوری خوبی فرمودم. ببینید دانش ها رو میشود به موضوع از هم دیگه تفکیک کرد، میشود به روش تفکیک کرد، میشود به غایت تفکیک کرد و میشود به مسائل تفکیک کرد. در طول تاریخ علوم همه اینا آزمایش شده، هم علوم رو اومدن به موضوع، غایت، روش، مسئله تعریف کردن و هم علوم رو سعی کردن به هر کدوم از این چهار تا از هم تفکیک بکنن و هر کدوم از این تقسیم بندی ها مشکلات ایجاد کرده. مثلا به مسائل وقتی اومدن علوم رو تقسیم بکنن دیدن خیلی مسائل مشترک بین علوم هست، پس اون هدفی که داشتن که تفکیک مرزهای علوم از هم دیگه بود حاصل نشد. بعد گفتن چیز دیگه رو امتحان بکنیم، موضوع رو، بعضی از علوم موضوعشون هم یکی هست. بعد اومدن غایت رو، به نظر من به غایت خیلی خوبه تفکیک به غایت کمتر بهش کار شده. من خودم در یه مقاله دین پژوهی رو، یعنی گستره های دین پژوهی رو به غایت تقسیم کردم و مزیت هاش رو نسبت به سایر تقسیم ها گفتم. عنوانش هم از گستره های دین پژوهی، بازورم اگه جناب استادی سرچ بکنن آدرس در میاد، ولی تو نورمغز هست، اگه اونجا مثلا دین پژوهی بزنید، اسم عقیر رم بزنید سری میاره مقاله گستره های دین پژوهی. اونجا من آمدم این مطلب رو مطرح کردم که ما اگر گستره های علوم اسلامی رو بر اساس غایت اینها رو طبقه بندی بکنیم خیلی از مشکلات حل میشه، از جمله همین بحث کلام و فلسفه. کلام و فلسفه رو به روش نمیشود تفکیک کرد ولی به غایت میشود. غایت فلسفه جستجوی حقیقت هست، کاری اصلا به فلسفه، به ماهو فلسفه، به وجود، به ماهو وجود تعلق خاطر داره، هستی شناسی، متافیزیک، و قصد دفاع از چیزی رو نداره، ولی کلام کاملا هویت دفاعی داره. غایت کلام دفاع از دینه، دفاع از باورهای دینه. خب چه تأثیری داره؟ تأثیرش این هستش که متکلم هم از صنعت برهان استفاده میکنه در منطق، هم از صنعت جدل استفاده میکنه. شما عمده مناظرات ائمه رو نگاه بکنید از جدل استفاده کردن، یعنی از مسلط خود خصم استفاده کردن، علیه خودش و او رو مجبورش کردن که با به اصطلاح از نظر خودش پایین بیاد، یعنی به تناقض رسوندنش. وقتی می اومدن میشستن خدمت حضرت رضا علیه السلام برای مناظره و مسیحی بودن، یهودی بودن، فرض کنیم میگن مثلا عزیر ابن الله، خدمت شما عرض شود که، یا مثلا عیسی ابن الله، میگن چرا عیسی ابن الله؟ میگن به این دلیل. میگه پس اگر که به این دلیل شما میگید عیسی ابن الله، پس باید موسی رو هم ابن الله بدونید، ولی موسی رو ابن الله نمیدونید. پس یه برهان خلف میارن برای اونها و در واقع مواد جدلی هست. پس غایته که تغییر بکنه بین دانش فلسفه و کلام هم میتونه هویت مستقل قائل بشه.
ممنون. فقط تو همین الان عرضی که فرمودین، الان پس در حوزه روش هم اگه ما یکم روش خاص‌تر بکنیم میشه تفاوتی بین کلام و فلسفه قائل شد، چون توی فلسفه از برهان جدلی استفاده نمی‌کنن، معمولا برهان فقط استدلال‌های مبتنی، ولی خب تو کلام مثلا اصل معمولا بر جدله.
ببینید جدل ارزش استدلالی پایینی نداره، یعنی صنعت جدل بستگی داره که شما از مقدماتش چطوری استفاده بکنید. اگر شما خودتون بخواید به عنوان استدلال از جدل استفاده کنید برای اثبات یک نظریه به قطعیت برهان نیست، چون نتیجه تابع اخص مقدماته و مقدمات اگر یقینی نباشن نتیجه هم یقینی نخواهد بود. اما برای همین من عرض کردم جدل رو در مناظره، یعنی اون چی که خصم در واقع و اون کسی که باش مقابله داری اون مسلم میدونه، اون یقینی میدونه، بهش میگیم اگر که تو این رو یقینی میدونی پس این نتیجه رو باید یقینی بدونی. بعد این جدله به برهان خلف مستظهر میشه که میگه ولی اما تو این نتیجه رو یقینی نمیدونی پس باید اون مقدمات رو هم یقینی ندونی. این در واقع خدمت شما عرض شد که تبدیل جدل به یک برهان.
خب این نکته دیگه هم راجع به همین عرض کنم، توی کتابای کلامی معمولا عدله رو دو دسته میکنن. مثلا شما تو بحث ولایت فقیه و تو بحث اثبات عصمت امامت یه عدله عقلی میگن یه عدله نقلی میگن. چه تکلیف اون عدله نقلی چیه؟
این هم سوال خیلی خوبیه. ببینید بعضی موضوعات هستن که یا مقام بحثشون در فقه بوده آمدن در کلام، یا مشترک بین کلام و فقه هستن. ما در قرآن و نقل هم برهان داریم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون. این نقله، آیه قرآن هست. اما یک خدمت شما عرض شود که استدلال یه قیاس استثنائی متصله رفتالیه، درسته؟ یعنی کاملا یک برهان هست. پس اگر ما در نقل هم یا یعنی یک فرمایش از حضرت رضا ببینیم کاملا به صورت برهانی یه قضیه مثلا وجود خدا رو اثبات کردن، اونجا هم اعتباره به خاطر اعتبار عقلی و استدلالی است که خداوندم در قرآن استفاده کرده، ائمه هم در فرمانشات چون استفاده کردن، این نقل اشکالی نداره. ولی به عنوان خدمت شما عرض شود اگر که فقط به عنوان مؤید و قرینه ما یه آیه ای رو بیاریم، این فقط مصرف دروندینی داره، یعنی برای کسانی که باورمند هستن از قبل. و سوال اینه که چرا باورمندن از قبل؟ از قبل چرا باورمندن؟ خب اینا با استدلال وجود خدا، یعنی در فروع دین تقلید جایزه، همه میدونن، ولی در اصول دین تقلید جایز نیست. یعنی خود اسلام ما آموخته که باید از طریق دیگه غیر از تقلید ما باور بیاریم، بعد حالا باور که پیدا کنیم در درون دین رفتیم یه مؤیدات درون دینی داریم. مثلا امامت خاصه، این که مثلا امام ها در 12 خلاصه میشن و اسامیشون اینا هستش، اینا رو ما میگیریم، ولی این هم مستظهر به تا نبوت عامه هست که ما اون نبوت عامه رو با براهین مختلف اثبات کردیم. در واقع همون گزاره دومه که عرض کردم که ما اس باور پیدا میکنه به گزاره ای چون زد میگوید و زد هر چه بگه درست گفته، هر چه بگه راست گفته، قول صادق مصدق.
سپاسگزار میکنم. یک سوالی که دوستان مجازی مطرح کردن که البته فکر کنم پاسخش الان دارید، منتها به جهت احترام به ایشون من سوال رو میخونم، حالا اگه نکته اضافه‌ای داشتین بعد شما لطف کنید جواب بدید. چرا حاصل و نتایج آثار کلامی متفاوت از فلسفه است؟ آیا به این جهت نیست که در کلام از نقل نیز برای ارزیابی استفاده میشود؟ اگر شما پشتوانه کلام رو عقل صرف میدانید، همین هم در فقه هم جاری است، ولی کسی نمیگه روش در فقه عقلی است، یعنی عقلا شارع اثبات می شود و بعد قلوب پذیرفته می شود. پس در کلام نقل هم برای گردآوری است و هم برای ارزیابی.
بله من کامل باشون موافقم. یعنی همین عرض بنده هم همینه که ما وقتی میگیم روش منظورمون روش داوری است. خب اما در روش گردآوری از نقل استفاده بکنیم اشکالی نداره. مثال هم زدن در روش گردآوری میبینید در فلسفه از مشاهده استفاده میکنن. مثال میزنم براتون، در خود منطق که دیگه عقلی ترین دانشه از تجربیات استفاده میشه. مثالی که برای حدسیات زده میشه چیه؟ دیگه شما از دور یک کشتی رو میبینید که داره روی آب دریا داره میاد، بعد میبینید اول اون نوک بادبان کشتی دیده میشه، بعد یواش یواش تمام بادبان دیده میشه، بعد کرانه های کشتی و بعد کل کشتی. بعد از اینجا فرد حدس میزنه که زمین مسطح نیست، زمین گرده. خب از مشاهده استفاده شده، ولی در مقام گردآوری نه در مقام داوری. اون چه که علوم دربارش گفته مهمه مقام داوری است، مقام ارزیابی است. وگرنه در علم قانون از کجا آوردی نداریم. یه نفر میاد یه نظریه رو مطرح میکنه، باید بتونه اون نظریه رو اثبات کنه، باید بتونه اون نظریه رو تبیین بکنه.
سپاسگزارم. خب حالا تا وقتی اگه دوستان سوالی داشتن، من فقط آدرس این دوتا مقاله که آقای دکتر ظهیری فرمودن خدمتتون عرض کنم اگه خواستین یادداشت کنید. بازشناسی گستره‌های دین‌پژوهی، اندیشه حوزه، سال هفتم، شماره 35 و 36، 1381. این همون مقاله اخیری بود که ایشون فرمودن. و اون مقاله اصلی هم که این مباحث قسمت دوم بیشتر توش مطرح شده، روش شناسی امامت پژوهی، نشریه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، آذر و دی 87، شماره 73. این دوتا رو مقاله رو دوستان میتونن مراجعه کنن و با مباحث به صورت تفصیل‌تر آشنا بشن. حالا دیگه اگه سوالی نباشه و آقای ظهیری شما که دیگه نکته‌ای نداره. تشکر می‌کنم. پس اگه دوستان سوالی ندارن ما جلسه رو با صلوات بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم و خدمت دوستان مجدد خوش آمد عرض می‌کنم و از حضورشون تشکر می‌کنم. لا ما شاء الله علی محمد و محمد.